ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز یک شنبه 8 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در دقایق پیش رو شنونده آخرین خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوها درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان خواهیم دید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم آخرین خبرها رو با همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس در مناقشه حماس و اسرائیل، چند تن از مقام‌های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق گفتگو کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از دو مقام ارشد دولتی که مایل نبودند هویتشان فاش شود، قرار است این توافق در دو مرحله اجرا شود. در مرحله اول یک وقفه 30 روزه در جنگ برقرار می شود و گروه افراطی حماس برخی از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و زخمی‌ها را آزاد می کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. در طول این وقفه دو طرف به بررسی جزئیات مرحله دوم شامل آزادی بقیه گروگان‌ها از جمله مردان و سربازان در ازای 30 روز وقفه دیگر خواهند پرداخت. این توافق همچنین امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه را فراهم می‌کند. حماس پیشتر برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی بر آتش‌بس دائمی در غزه و خروج نیروهای اسرائیلی از این باریکه تاکید کرده بود. سازمان فضایی ایران از پرتاب یک ماهواره به نام مهدا با استفاده از موشک سیمرغ 1 در صبح یک شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، دو ریز ماهواره کیهان 2 و هاتف 1 نیز به همراه ماهواره مهدا پرتاب شدند که به گفته مقام های جمهوری اسلامی با موفقیت به مدار تزریق شدند. در خبر منتشر شده توسط سازمان فضایی ایران از ماهواره مهدا به عنوان یک ماهواره تحقیقاتی یاد شده که مأموریت اصلی آن بررسی صحت عملکرد ماهواره بر سیمرغ در تزریق چنگانی محموله‌های فضایی در مدار پایین زمین و ارزیابی عملکرد برخی از طراحی‌های جدید و قابلیت اطمینان فناوری‌های بومی در فضا است. پرتاب این موشک در حالی انجام می‌شود که بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی عضو برجام، در بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن اقدام هفته گذشته ایران در پرتاب یک موشک دیگر تاکید کردند که سامانه استفاده شده در این موشک همان سامانه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران است. جمهوری اسلامی شنبه گذشته نیز اعلام کرده بود که یک ماهواره به نام ثریا را با موشک ماهواره بر قائم 100 به فضا پرتاب کرده. و خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد با اعلام این که از سوی مقام‌های زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدند، ابراز نگرانی کردند که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. سازمان حقوق بشر ایران نیز درباره اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی به نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی هشدار داد. این 4 نفر مرداد سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل دادرسی از شکنجه‌های آنها خبر دادند. رسانه‌های حکومتی ایران ماه گذشته گزارش دادند که این 4 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند.
با سپاس از همکارم مهران کریمی، نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. د درخواست چین از جمهوری اسلامی برای تلاش در جهت توقف حملات گروه حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین المللی. اعتراض به حکم قصاص و تخلیه چشم، مهدی موسویان دست به اعتصاب قضا زده است. واکنش‌ها به رد صلاحیت شماری از نمایندگان و مقام‌های عالی رتبه سیاسی فعلی و پیشین در ایران برای شرکت در انتخابات و تحلیلی در این باره. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی از رادیو فردا. خب، گزارش ها رو شنیدید، خبرها رو شنیدید که یکی از اونها درباره تلاش ها و بهتر بگیم ادامه تلاش ها در جهت دسترسی به صلح در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. مقام های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل همینک به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق برای وقفه 2 ماهه در جنگ غزه گفتگو کنند. برای تحلیل این موضوع و دریافت جزئیات بیشتر در این باره همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که در این باره بیشتر بشنویم. فرنوش، این مقام های 4 کشوری که بهشون اشاره شد، در واقع آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل، در پاریس درباره این توافق دارن گفتگو میکنند. اول به ما بگو که اساسا درباره موضوع مورد بحث و جزئیات این توافق ما چه میدونیم؟
با سلام به مخاطبین و شما هومن گرامی، دولت بنیامین نتانیاهو و شخص نخست وزیر اسرائیل زیر سنگین ترین فشار افکار عمومی این کشور هست و مخصوصا خانواده هایی که هنوز عزیزانشون اسیر در دست گروه حماس و سایر گروه های مسلح در باریکه غزه هستند. تظاهرات اونها در این سرما و برف و بوران و بارندگی شدید روزهای اخیر در اورشلیم، در شهر هرسلیا، در تل‌آویو، در جاده ها، بزرگراه ها ادامه یافته، کماکان اصلی ترین موضوع برای رسانه های اسرائیل سرنوشت این 136 فرد باقی مانده در اونجا هست که 10 نفر از اونها مردان مسن بالای 70 سال هستند، از جمله یک روزنامه نگار چپگرای 87 ساله آقای اودت لیفشیتز. نتانیاهو به دوید برنه، رئیس موساد، مأموریت داده که بره با ویلیام برنز، همتای آمریکایی خودش، ملاقات بکنه، با عباس کامل، رئیس سازمان اطلاعات مصر، و با نخست وزیر قطر. قطر کشوری که میزبان و از نظر اسرائیل از حامیان اصلی گروه حماس محسوب میشه. مذاکرات باید امروز و فردا در پاریس برگزار بشه. مسلماً مذاکراتی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. حماس هم تو ساعت اخیر گفتش که مگه امکان نداره که با این چیزایی که وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و اینه دیگه گفتن، رسانه‌های اسرائیل بیان کردن، من موافقت بکنم. باید شرط اصلی حماس توقف کامل جنگ، بیرون بردن کامل نظامیان اسرائیل است که معلوم اسرائیل با این موافقت نخواهد کرد.
خب، در همین گزارش گفته شده که اختلاف‌های مهمی وجود داره در گفتگوهای در حال انجام در پاریس. آیا این گفتگوها همین هایی بود که شما اشاره کردید بین حماس و دیگران و به خصوص اسرائیل، یا بین کل این شرکت کنندگان و شرکت‌هایی که در و کشورهایی که در این نشست شرکت دارند وجود داره این اختلاف‌ها؟
خب، دولت اسرائیل همون گونه که گفتم زیر فشار بود که خودش راهکاری رو ارائه بده. آقای نتانیاهو 2 هفته قبل وقتی با این خانواده ها دیدار کرد گفتش که ما منتظر، باور کنید که ما منتظر پیشنهاد حماس و دیگران نموندیم، ما خودمون راهکار خودمون رو ارائه دادیم که در 60 روز و در چند نوبت این 136 گروگان باقی مانده که البته 27 نفر اونها کشته شدن، جسدهاشون دست کم پس داده بشه. ولی خب بعدن گفته شد که قطر و مصر، که اسرائیل خیلی مایل نقش مصر در این ماجرا برجسته تر از قطر باشه، چون مصر دوستی نزدیک 46 ساله با اسرائیل داره، اونها این معامله احتمالی رو یک تغییراتی درش دادن. ولی خب حماس که سران اون کماکان در تونل‌های زیرزمینی موندن و هنوز فکر میکنه که با وجود ویرانی و تلفات سنگین همچنان حکومت رو در غزه در دست خواهد داشت، بیشترین تلاش خودش رو میکنه تا موجب توقف کامل جنگ بشه.
و خیلی خیلی کوتاه اگر ممکنه فرنوش به ما بگو که آخرین گزارش‌ها درباره وضعیت گروگان‌ها چه هست؟
طبق گزارشی که به دفتر نخست وزیری اسرائیل تهیه کرده بود، ممکن هست که 106 نفر از گروگان‌ها زنده باشن در بهترین حالت. ولی به طور قطعی ما میدونیم که 27 نفر اونها کسانی هستند که کشته شدن. حدود 10 تا 13 نفرشون خانم‌های جوان هستند، 2 تا بچه 1 ساله و 4 ساله و مادر اونها کماکان سرنوشتش نامعلومه. یکی از گروگان‌ها رومی گونن، نوه یک مادر بزرگ ایرانیه، و بقیه هم مردانی هستند که در سنین بله. مختلفن. اسرائیل فکر میکنه که حماس معلومه که تا ماها و حتی ممکنه سالهای بعد اون دست از مردان اسرائیلی رو که در سن سربازیان آزاد بکنه، یعنی یحیی سنوار اونها رو سپر جان خودش کرد.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما بر اساس یک گزارش اخیر نشریه وال استریت جورنال، چین از جمهوری اسلامی خواسته با استفاده از نفوذ خود بر روی شبه نظامیان حوثی در یمن حملات علیه کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ را متوقف کنه. ساعتی پیش در گفتگو با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل، از او درباره دلیل طرح چنین درخواستی از سوی چین پرسیدم.
ببینید، برای اینکه ما بهتری رو متوجه شیم، باید حتما نگاه کنیم به رابطه متقابلی که چین و روسیه نسبت به تحرکات جمهوری اسلامی و رفتار خصمانه‌اش در منطقه داشتند. شما اگه دقت کنید، جمهوری اسلامی با یک هزینه بسیار کمی در حد 20 تا 30 هزار دلار بابت این پهپادها و راکت‌هایی که دارن پرتاب میشن از سمت حوثی‌ها به دریای سرخ و جریان دریانوردی، داره یک شوک اقتصادی ایجاد میکنه. شوک اقتصادی که داره ایجاد میکنه در این حال که میتونه به هر دو طرف نفت برسونه، به این معنی که هم به سمت چینی که داره نفت میفروشه میتونه نفت برسونه، هم به روسیه میتونه نفت برسونه بابت بالا رفتن قیمت نفت. اما مسئله ای که پیش میاد در سمت چینی، از اونجایی که چینی ها در منطقه خاورمیانه سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و زیادی انجام دادن، این در دراز مدت به ضرر بیشتری برای اونها خواهد داشت. روسیه
با توجه به درخواست دولت چین، ابزار چین در برابر جمهوری اسلامی برای اینکه این دولت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که به این خواستش تن بده چه هست؟
چین به نوعی میشه گفت که وعده یک سری سرمایه گذاری ها در جمهوری اسلامی رو داده و از نظر روابط، هر چند که جمهوری اسلامی داره به گونه عمل میکنه که گویی مستعمره چین و روسیه هست، اما به زعم خودش روابط خوب و دوستانه رو با این دو کشور داره. به نظر نمیرسه که چین بخواد دست به این بزنه که از یک رفتار تنبیهی بخواد استفاده کنه، حداقل در مقطع کنونی، در شرایطی که این قضیه ادامه پیدا نکنه، ناامنی در دریای سرخ و تنگی باب المندب. اما در صورتی که این قضیه بخواد افزایش پیدا کنه، یکی از راهکارهایی که چین میتونه داشته باشه این هستش که تهدید کنه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری که وعده اون رو در جمهوری اسلامی داده بود، یا اگر ضرری از این مسئله متقابل شه، احتمال اینکه سعی کنه بخواد اون ضرر رو از جمهوری اسلامی بگیره در قالب همکاری‌های مشترکی که دارن، یا در قالب امتیازاتی که جمهوری اسلامی به اونها داده در خصوص استفاده از منابع، خصوصا ما در جنوب کشور و در منطقه خلیج فارس، این احتمال وجود داره که چین وعده این رو بده که یا اون وعده هایی که پیش از این خودش داده بود رو درست جامعه عمل به تنها نخواهد پوشان، یا اینکه درخواست امتیازات بیشتری کنه بابت غرامت ضررهایی که متحمل شده در این مدت.
خب درباره ضررها صحبت کردید، ضررهای احتمالی چین در صورت ادامه فعالیت های فرامرزی جمهوری اسلامی، ممکنه درباره این ضررها بیشتر توضیح بدید؟
ببینید چین سرمایه گذاری های بسیار زیادی رو انجام داده در منطقه، در امارات متحده عربی، در عربستان سعودی، که حجم و میزان اونها قابل مقایسه نیست با سرمایه گذاری که در ایران انجام داده و بعدی اون رو به جمهوری اسلامی داده. برای چین اهمیت بسیار خارق العاده ای داره که بتونه جریان آزاد تجارت رو حفظ کنه، که اون 9 میلیون بشکه‌ای که نفتی که در روز از منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب عبور میکرد ادامه بده به عبور مرور خودش، بتونه بازار انرژی جهانی رو تامین کنه. از سمت دیگه چین در زمینه زیرساخت‌های این کشورها به اونها وعده‌های بسیاری داده، پروژه های مشترک متفاوتی رو شروع کردن و ادامه این شرایط جدا از این که برای جهان غرب امکان پذیر نیست، تجارت شرق به غرب رو به خطر میندازه و این اون چیزیه که چین از اون ترس داره. یک بود دیگه از مسائلی که پیش میاد این هستش که چین به نوعی میشه گفت بر اساس نظر تحلیلگرها داره خودش رو آماده میکنه برای یک اقدام نظامی علیه تایوان تا سال 2027. در چنین شرایطی نیاز داره که زنجیره تأمین مالی خودش رو بتونه در حد اکثر حالت هوشیاری قرار بده و برای اینکه چنین کاری بکنه وجود یک به نوعی میشه گفت رفتار خصمانه جمهوری اسلامی در منطقه که جلوی این پروسه رو بگیره براش قابل درک نخواهد.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی. اما رد گسترده صلاحیت ها در انتخابات مجلس موضوعی هست که در هم رضا جمالی همکارم از رادیو فردا در گفتگو با مهدی فتاحپور فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان مطرح کرده.
یک تحولی در زمینه انتخابات داره در ایران صورت میگیره که از مدت ها پیش آغاز شده و هر بار تشدید میشه و اون اینه که بجز انتخابات اول مجلس شورا و از همون انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اول به بعد ما یک انتخابات واقعی در ایران نداشتیم. همواره نیروهای مخالف منتقد رژیم حذف شدن. من خودم جزو اولین کسانی بودم که در همون انتخابات میان دوره مجلس اول کاندید بودم، حتما هم رأی می آوردم ولی حذف شدم. ولی چند در تمام این دوران ما یک انتخابات درون حکومتی داشتیم، یعنی نیروهایی که درون حکومت بودند یا بعضی موارد حاشیه حکومت بودند با همدیگه رقابت میکردند و این رقابت معنادار بود، از نظر مردم معنادار بود، در درون رژیم بود. تغییری در سیستم عمومی رژیم طبیعتاً انتخابات به وجود نمی آورد، ولیکن انتخابات در یک سطح معینی وجود داشت. ما هرچه جلوتر اومدیم این موضوع تضعیف شد، یعنی از همون انتخابات مجلس هشتم به بعد شروع شد نیروهای درون حکومتی هم حذف شدن. در انتخابات‌های بعدی جایی رسید که آقای رفسنجانی حذف شد، جایی رسید که آقای مشایی و آقای احمدی نژاد حذف شدند و همینطور جلو اومد تا انتخابات گذشته که آقای لاریجانی حذف شد و این بار آقای روحانی حذف شد. یعنی بخشی از نیروهای درون حکومتی هم که با اون حصه سخت حکومت اختلاف دارن اونام داره حذف میشه. یعنی بنابراین انتخابات داره به سمتی میره که از نظر بخش بزرگی از مردم دیگه بی‌معنا میشه و این به طبیعتاً ضایعه بزرگیه، چون راه تغییرات رو می‌بنده.
آقای فتاحپور، آیا میشه حالا این گمانه رو مطرح کرد که تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های رد صلاحیت‌ها به مراتب کمتر از این هست که افرادی ولو از درون نظام سیاسی جمهوری اسلامی وارد مجالس یا مناصب بشه اما بعداً برای جمهوری اسلامی هزینه بتراشه؟ نظر شما چه است؟
ببینید، در چارچوب سیستم‌های استبداد فردی یک پدیده‌ای وجود داره و اون اینه که این سیستم‌ها نیروهای مستقلی حتی در درون خودشون رو که منتقد باشن یا ایده داشته باشن رو نمیپذیره. به همین دلیل این رژیم ها به تدریج شخصیت های سیاسی و شخصیت های مستقل رو که در درون خود حکومت هم اصلا از دست میدن و نمیتونن اینها رو بپذیرن و طبیعتا این هزینه داره، هزینه های سنگینی براشون داره، ولی مهمترین هزینه در درون اون حکومت ها اینه که اونها از شخصیت های جدی سیاسی بی بهره میشن و در شرایط بحران و در شرایط سخت کسی نیست که بتونه تصمیم گیری بکنه، بتونه تاثیرگذاری بکنه و ما داریم میریم به این سمت. و بعد از اینکه به هر حال ولی فقیه فوت بکنه یا بخواد تغییراتی به وجود بیاد، حتما خود این موضوع در درون رژیم تلاطم‌های بزرگی به وجود میاره. متاسفانه اونها دارن این مسیر رو طی میکنن، وجود شخصیتی رو که انتقاد بکنه در درون خودشون، فکر میکنن برای این هزینه‌اش بیشتر از اونه که یک چنین پدیده مهمی در درون یک رژیم اتفاق بیفته، و مهمتر از اون اعتماد عمومی و اون اعتماد بخشی از نیروها یا اعتقاد بخشی از نیروها به صندوق انتخابات رو حفظ بکنن.
آقای فتاح‌پور، اینکه مسئولان عالی رتبه در جمهوری اسلامی از جمله رؤسای جمهور بعد از دوران مسئولیتشون احراز صلاحیت نمیشن، اشکال کار در کجاست؟ در ساختار نظام سیاسی یا سازوکارهای مصلحتی گروه حاکم و تصمیم ساز هست که در این میان تصمیمات این چنینی میگیرند؟
این پدیده مربوط به تمام رژیم هایی که استبداد فردی دارن، در ایران خیلی شدیدتره. یعنی یک رژیم وقتی میره به سمت اینکه یک فرد یا یک ارگانی که در رأس هستش و فقط اطرافش اونها هستن که صلاحیت دارن، در ایران آقای خامنه ای هستن که همه تصمیمات رو میگیرن، همونطور که مطرح شد تمام شخصیت هایی که بخوان حضور داشته باشن در صحنه اینها نمیتونن. در رژیم گذشته همین پدیده اتفاق افتاد، یعنی شخصیت های سیاسی از رژیم طرد میشن و در نتیجه در رژیم ایران میبینیم تمام رئیس جمهورایی که اومدن رئیس جمهور شدن و اونها در دوران خودشون یه پایه‌ای داشتن، یه آدمایی بودن مدت‌ها در رژیم کار کرده بودن، از آقای رفسنجانی که خب اصلا پایه‌گذار این رژیم بود، نفر دوم رژیم بود، آقای احمدی نژاد که خب یه پایه اجتماعی معینی داشت، حالا بنده با سیاستاش موافق نبودم تا نمیدونم، آقای خاتمی که به همین ترتیب، و بعدم میاد آقای لاریجانی و حالا آقای روحانی به عنوان شخصیت‌های برجسته سیاسی، آقای کروبی کسانی که وزیر بودن، نمیدونم رئیس جمهور بودن، رئیس مجلس بودن، همه رو کنار گذاشتن و برمیگرده به خصوصیت پایه‌ای رژیم، خصوصیتی که استبداد فردی نمیتونه شخصیت مستقل حتی در درون رژیم رو تحمل کنه.
خب آقای فتاح‌پور، در این میان این پرسش هم مطرح میشه که حاکمیت با هزینه پایین مشارکت میخواد چیکار کنه، چطور میخواد برخورد کنه؟
این که مشارکت اگر دیگه نداره، این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امروز هیچ شور و شوقی برای انتخابات در هیچ کدوم از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً تعدادی در انتخابات شرکت می‌کنن یا رژیم رو تایید می‌کنن، قبول دارن، یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف صنفی، فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن، ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شهرهای بزرگ شرکت نمی‌کنن. این دو پدیده مختلف رو به وجود میاره. اولین مسئله اینه که انتخابات به هر حال یک رابطه‌ای بود بین اون کسانی که در انتخابات شرکت می‌کردن با رژیم، یعنی اونها به هر حال امید داشتن که با اعمال فشار در درون رژیم بتونه تغییرات مثبتی در زندگیشون به وجود میاد. این از دست میره و در نتیجه آخرین حلقه های واسطه از بین میره و جامعه میتونه در تلاطمات بزرگی قرار بگیره و خود رژیم خطر فروپاشیش تشدید بشه.
مهدی فتاح‌پور بود، فعال سیاسی. اما مهدی موسویان، کارگر زندانی و از معترضان دی 96، به قصاص و کور شدن چشم چپ محکوم شده. او حالا در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب قضا زده. گزارشی از کیانوش فرید.
مهدی موسویان از بازداشتگان اعتراضات دی ماه 96 در اعتراض به حکم قصاص چشمش در زندان شهر کرد دست به اعتصاب قضا زده است. آقای موسویان در تماس تلفنی از زندان با اعلام اعتصاب قضای خود خواستار برداشته شدن سایه سنگین قصاص چشم شده است.
به خاطر اعتراضم به روند این پرونده لقایمان شدن هستم و این حکم نادرانه که تا جایی که امکان داشت از لحاظ قانونی و احترام کامل به قانون تمامی سعی و تلاش خودم را در این راستا انجام دادم و بی نتیجه ماندم و هیچ مرجعی پاسخگوی این موضوع نیست، اکنون دست به اعتراض قضا خواهم زد. از شما مردم عزیز عاجزانه خواهش مندم تا جایی که امکان پذیر هست اطلاع رسانی به کمک کنید تا شاید به گوش مراجع قضایی بالاتر برسه به سایه خودتا تاف چشم که به زر سنگینی می کنند لغ و از این نصیحت سخت دشوار و از زندان و حبس نجات پیدا کنند.
مهدی موسویان، کارگر، ده دی ماه 1396 در جریان اعتراضات فرخشهر در چهارمحال و بختیاری به اتهام پرتاب سنگ به سوی یک سرهنگ نیروی انتظامی بازداشت شد. او میگوید در بهمن ماه 97 بدون ادله کافی و با شهادت کذب و واهی 3 تن از همکاران مأمور و بی‌عدالتی کامل به قصاص و کور شدن چشم چپ یا پرداخت دیه محکوم شده است. به رغم هشدار سازمان‌های حقوق بشری به حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر متوقف کردن احکام قطع عضو و قصاص، گزارش‌ها حاکی است که این گونه احکام همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود. احکامی که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری آن را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند.
دیر زمانی است که مجازات‌های بدنی به سان قصاص در نظام حقوق کیفری به طور کامل منسوخ شده، برای اینکه این نوع مجازات‌ها یک جنایت علیه انسان یا علیه بشریت محسوب میشه، جزء غیر انسانی ترین نوع مجازات‌ها محسوب میشه که کارکرد و آثار بسیار زیانباری بر فرد و جامعه خواهد گذاشت. بنابراین آنچه که در نظام جمهوری اسلامی و سیستم قوه قضاییه در صورت میگیره، یکی از متوحش‌ترین نوع مجازات ها را دارن نسبت به شهروندان ایرانی اعمال میکنن. مجازات قصاص چشمی که برای موسویان وجود داره هرگز منطبق با ضوابط شرعی، قانونی و حقوقی و حتی قضایی نیست، چون اون عناصر تشکیل دهنده این نوع مجازات محقق نشده، شیوه و روش اینها منسوخ و نابود شده هست. اما چرا قوه قضایی دست از این مجازات ها بر نمی داره؟ بیشتر بر می گرده به بینش غیر انسانی این سیستم و اندیشه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضایی آن است. اگر قانون وجود می داشت، اگر نظام حقوقی مستقلی وجود می داشت، هرگز چنین حکمی را صادر نمی کردن.
عفو بین الملل نیز بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است تا هرچه سریع‌تر هر گونه مجازات فیزیکی را متوقف کنند. مقامهای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اما به این قبیل انتقادها همواره می گویند این احکام منطبق بر قوانین و شریعت اسلام است. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های بدنی استفاده می‌کند.
کیانوش فرید. در ایران واکنش‌ها به حضور گروهی از زنان نوازنده و خواننده در محل رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر ادامه دارد. گزارشی از بنیامین صدر.
اجرای ترانه دخت شیرازی از سوی زنان نوازنده گروه ایرانی بهاربند در حاشیه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر خبرساز شده است. بهاربند خود را یک گروه موسیقی زنان عمدتاً دف نواز ایرانی و تابع قوانین جمهوری اسلامی معرفی می‌کند که بیشتر در جشن‌های داخل کشور حضور دارد. اما شهرت این گروه از زنان نوازنده به حضورشان در جام جهانی فوتبال گذشته در قطر برمی‌گردد. این گروه روز 29 دی ماه امسال هم اجرایی در ورزشگاه محل رقابت تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا داشت. حالا وزارت ورزش اعلام کرده که آوازخوانی و دف نوازی زنان ایرانی در حاشیه فوتبال ایران و هنگ کنگ بدون مجوز بوده و به محض انجام برنامه وزارت ورزش به طور رسمی به کمیته برگزاری جام ملت‌های آسیا اعتراض کرده و از بازی بعد این گروه از زنان ایرانی فعالیتی در ورزشگاه نداشتند. در حالی که از آوازخوانی و دف نوازی گروه زنان بهاربند در فاصله دو نیمه بازی ایران و هنگ کنگ در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مدتی می‌گذرد، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی هم در واکنش به انتشار تصاویر دف نوازی و آوازخوانی گروه بهاربند گفته که باید با کسانی که به گفته او تلاش می‌کنند زنان ایرانی را در قالب‌های غیر واقعی و مضامین سخیف به دنیا معرفی کنند برخورد شود. اجرای گروه بهاربند در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و انتشار تصاویر این گروه در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های همراه بود. گروهی از کاربران با اشاره به فشار روزافزون جمهوری اسلامی به زنان ایرانی نوشتند این اجرا در قطر در حالی انجام شد که اجرای موسیقی زنان در ایران با محرومیت و ممنوعیت همراه است و حالا در خارج از ایران هم حکومت می‌خواهد زنان هنرمند را کنترل کند. شماری دیگر از کاربران رهبران هم حضور زنان خواننده و دف‌نواز خارج از ایران را به نوعی به انتخابات آتی پیوند دادند و به گفته آنها بخشی از حکومت با این کار قصد دارد با کاستن از فشارهای اجتماعی و عادی سازی محدودیت‌ها عرصه را برای تغییر باز نشان دهد. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال ایران به عنوان مرجع رسمی تا کنون واکنشی به چگونگی حضور و حواشی اجرای این گروه هنری زنان در بازی تیم ملی ایران نداشته است.
و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم اگر درباره آنچه در این مجله شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. تکرار میکنم، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام فرداگرام. سپاسگزارم.